بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در روایاتی بود که حکم ضابطه‌ای را برای مکاسب بیان می کردند. به نحو عمومی و به نحو کلی ضابطه درآمدهای حلال رو از درآمدهای حرام تمییز می دادن و مشخص می کردن. اولین روایتی که جناب شیخ علالله مقامه الشریف مطرح کردن روایت حسن ابن علی ابن شعبه حرانی در تحف العقول بود، مرسلن عن صادق علیه السلام. این روایت سند دیگری هم دارد که در رساله محکم و متشابه منسوب به سید مرتضی علی الله مقامه الشریف این سند ذکر شده. ظاهرا رساله محکم و متشابه به نحو مقتوع و به نحو حتمی در عبارات بسیاری از اعاظم به سید مرتضی نسبت داده شده و در انتصابش به سید مرتضی میتونیم اطمینان داشته باشیم که این رساله حقیقتا از آن سید مرتضی علی الله مقامه الشریف است. خب پس در بحث انتصاب به سید مرتضی ما فعلا مشکلی نداریم، اما مشکل در سلسله سندی است که سید مرتضی نقل کرده. از نعمانی ایشون نقل میکنه در کتاب تفسیر نعمانی، از ابن عقده، از شیخ ابن عقده که ثقه هستند، تا به اینجا سند ثقه است، از حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی، از پدرش علی ابن ابی حمزه بطائنی، از ابو بصیر، از امام صادق علیه السلام. خب سند پس اینه. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه ایشون در درس خارجشون میفرمودند که روایت تحف العقول فی نفسه مرسل است و لذا فی نفسه اعتبار ندارد، الا این که چون سند دیگری دارد که اون سند دیگر معتبر است، ما به روایت تحف العقول فتوا میدهیم. و از اون جهت که این روایت تحف العقول سند دیگری جز همین سند رساله سید مرتضی ندارد، معلوم می شود که ایشان قائل بوده است به صحت سند سید مرتضی در رساله المحکم و المتشابه و قائل بوده است به وثاقت علی ابن ابی حمزه بطائنی و وثاقت حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی. و اما تحقیق در مسئله، علی ابن ابی حمزه بطائنی در وثاقت او موضع اختلاف شدیدی بین رجالیین هست، لکن به نظر می رسد که اقوا وثاقت علی ابن ابی حمزه بطائنی است. در وثاقت او شک و شبهه‌ای برای ما نیست، چرا که شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب العده فی علم الاصول در اونجا ایشون تصریح می کند که اجمعت الاصابه، اصابه اجماع کردن، یا عملت الاصابه، تعبیر من تردید دارم، ظاهرا تعبیر دوم اصح است، اصابه و اصحاب ما عمل کردن. به نحو اطلاق وقتی میگه اصحاب عمل کردن، یعنی گویا معظم اصحاب قطعا، اگر نگیم اجماع اصحاب، عمل کرده اند به روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی لأجل وثاقت او در حدیث. هرچند که از حیث مذهب ایشون چون واقفی مذهب بوده زال بوده است، گمراه بوده است، بلکه مضل بوده، چون رأس واقفه بوده است. اگرچه این چنین بوده ولی در حدیث وساقت داشته. خب راجع به علی ابن ابی حمزه مشکلمون حله. میایم سراغ فرزندش حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی. ایشون هم از وجوه واقفه و رؤسای واقفه بعد از پدرش بوده است، پس از نظر مذهب دچار زلالت مذهبی بوده، گمراهی مذهبی داشته. اما از نظر حدیث عیاشی از ابن فضال، از علی ابن حسن ابن فضال نقل می کند که علی ابن حسن ابن فضال می گوید انه کذاب ملعون، حسن ابن علی ابن ابی حمزه کذاب ملعونی بوده است، که میگه من تفسیر قرآن را از اول تا به آخرش به روایت حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی از او شنیدم و نوشتم، ولی که بعد چون فهمیدم این کذاب است لا استحل ان اروی عنه حدیثا واحدا، بر خودم حلال نمیشه مرم که حتی یک حدیث واحد از او روایت کنم و هیچ روایتی از او نقل نمی کنم. خب این یک طرف. از طرف دیگر ما میبینیم که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، ایشون از حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی روایت نقل می کند، در حالی که شیخ طوسی در عده می فرماید بزنتی و ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیای بجلی لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه، روایت نمی کنند، ارسال هم نمی کنند مگر از شیخی که ثقه باشد. پس بنابراین به این شهادت شیخ طوسی حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی نزد بزنتی موثق بوده است و بزنتی از اعاظم فقها و محدثین شیعه است که اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنهم. خب به سند صحیح از بزنتی نقل شده که ایشون از حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی حدیث روایت کرده است، پس بنابراین بزنتی شهادت می دهد بر وثاقت حسن بطائنی. از طرف دیگر علی ابن فضال شهادت می دهد بر کذاب بودن حسن بطائنی. توثیق بزنتی با تکذیب علی ابن فضال تعارض میکنه، ازا تعارضا تساقطا، لذا ما نمیتوانیم به روایات حسن بطائنی عمل کنیم. ظاهرن مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی رحمت الله علیه که قائل به صحت سند این، یعنی در واقع وثاقت و اعتبار سند این حدیث بودن، ایشون اعتماد می‌کردن به روایت بزنتی از حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی، استناد به این ظاهرن داشتن که چون بزنتی از حسن بطائنی روایت نقل کرده پس حسن بطائنی مورد توثیق بزنتی است. خب بسیار خوب، ما هم خیلی خوشحال می شدیم اگر حسن بطائنی در توثیق بزنتی باقی می موند و معارضی پیدا نمی شد، اما چه کنیم که از این طرف علی ابن فضال شهادت می دهد بر کذاب بودن حسن بطائنی. این دوتا شهادت با هم تعارض می کنه، توثیق بزنتی با تکذیب علی ابن فضال نسبت به حسن بطائنی که میگه او رو کذاب میداند با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، توثیق بزنتی برای ما حجت نخواهد شد، لذا ما حکم میکنیم به ضعف حسن بطائنی، حکم به تکذیبش نمیکنیم. ببینید تضعیف غیر از تکذیبه. تضعیف یعنی چی؟ یعنی من بهش اعتماد نمی کنم. تکذیب یعنی شهادت میدم که این دروغگو هم هست، یک درجه بالاتر از تضعیفه. برای ما کذاب بودن حسن بطائنی ثابت نمیشه، اما حداقل ضعیف بودنش برای ما ثابت میشه به جهت معارضه شهادت به کذب از طرف ابن فضال با شهادت به وساقت از طرف بزنطی. این دوتا که با هم تعارض کنن ما میگیم نه این وری ثابت میشه نه اون وری ثابت میشه، نهایتا ایشون میشه یک شخص واقفی که حجیتی بر وساقت او و معتبر بودن او ما نداریم. وقتی حجتی بر وساقتش نداشتیم میشه ضعیف و روایت او برای ما اعتبار نخواهد داشت. خب دومین روایتی که بر سبیل ضابط جناب شیخ نقل میکنن روایتی است که از فقه الرضا نقل میکنن که اون هم کتابی است منسوب به حضرت رضا علیه السلام، ولی که در نسبت او شک و تردید است، بلکه بالقطع ولی یقین این انتساب باطل است. این کتاب یک کتابی بوده از فقهای دوران حضور ائمه یا دوران غیبت صغرا، کتابی است از فقهای صدر اول، اما تألیف امام معصوم علیه السلام نیست به جهت قرائن کثیره‌ای که بزرگان و محققین در جای خودش به تفصیل بحث کردن. حتی بعضی ها رساله مستقلی راجع به کتاب فقه الرضا تألیف کردن که آیا این کتاب تألیف حضرت رضا علیه السلام هست یا نیست. اولا این است که چند تا نظریه مطرح شده. یک نظر این است که این تألیف علی ابن موسی ابن بابویه قمی است، لکن بعضی ها خیال کردن این تألیف علی ابن موسی رضا علیه السلام است. نه، این تألیف علی ابن موسی ابن بابویه قمی والد شیخ صدوق است که بعضی خیال کردن این تألیف علی ابن موسی رضا علیه السلامه. نظر دیگر این است که این کتاب همون کتاب و تکلیف محمد ابن علی شلمغانی است که در نزد شیعه بسیار رواج داشت و شیعیان بهش عمل می‌کردند در دوران عصر غیبت صغرای امام زمان علیه السلام. این هم نظر دوم در این باب. به هر حال در این کتاب فقهی که منسوب شده است به مولانا رضا علیه السلام چنین آمده: اعلم رحمک الله، بدان خدا تو را مورد رحمتش قرار دهد، ان کل مأمور بهی علی العباد و قوام لهم فی امورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما ياكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و هبته و عاريته. بدان که هر چیزی که مأمورون به هست بر بندگان، یعنی خدا خواسته از بنده هاش و قوام است برای ایشان در امورشون از وجوه صلاحی که لا یقیمهم غیره، اقامه نمی کند امر بندگان خدا را غیر از اون صلاح، مما یأکلون از اون چه می خورند و می نوشند و می پوشند و نکاح می کنند و تملک می کنند و استعمال می کنند، فهادا کلهو حلالون، این همش حلال است، بیعش و شراعش و هبه دادنش و آریه دادنش. و از اون طرف و کل امر یکون فیه الفساد مما قد نهی عنه من جهت اکلهی و شربهی و لبسهی و نکاحهی و امساکهی به وجه الفساد، هر چیزی که در او فساد باشد از اون اموری که نهی شده باشد از او از جهت اکلش و شربش و پوشیدنش و نکاحش و امساکش به وجه فساد، به خاطر اون وجه فسادی که درش هست نهی شده، مثل المیتت و دم و لحم الخنزیر و ربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلک، مثل مردار و خون و گوشت خوک و ربا و جمیع فواحش و گوشت حیوانات درنده و خمر و اون چه شبیه این باشد، اینها فحرام ضار للجسم، این هم حرام است هم ضار للجسم، این درش ضرری برای جسم وجود دارد. خدای متعال به جهت اون ضرر بر بندگانش حرام کرده، چه اینکه اون ضرر بر ما آشکار باشد یا اینکه بر ما مخفی و پوشیده باشد. انتها موضع حاجت از کتاب فقه منسوب الی الرضا علیه السلام. حدیث سومی که جناب شیخ اعلی الله مقامه در مقام بیان ضابطه نقل می کنن، روایتی است که قاضی نعمان مصری در کتاب دعائم الاسلام نقل می کنه. یک توضیح راجع به قاضی نعمان مصری من باید عرض کنم. ایشون متوفای سال 361 هجری ظاهرن و در دستگاه خلافت فاطمیون که سلاطینی بودن اسماعیلی مذهب، پادشاهانی بودن اسماعیلی مذهب و مدعی بودن که از نسل اسماعیل ابن امام صادق علیه السلام هستن، هرچند در صحت انتصابشون به نسل امام صادق و اسماعیل محل اختلاف شدیدی است بین نسابین. گروهی تکذیب میکنن بالقطع والیقین، گروهی تصدیق میکنن بالقطع والیقین، گروهی هم میگن آقا مبهم، مجهول، معلوم نیست راسته یا دروغه، سکوت میکنن دربارش، مسکوت گذاشتن. سند نسبنامه خلفاء فاطمی را به اسماعیل ابن امام صادق علیه السلام. به هر حال اینها علم زلالت و گمراهی را برافراشتن و تشیع شش امامی اسماعیلی مذهب را در شمال افریقا نشر دادند و سالها در مصر حاکمیت داشتند و ادعای امامت و حتی ادعای عصمت، ادعای علم الهی، علم لدنی، تمام اونچ که راجع به ائمه طاهرین و امام صادق علیه السلام ما مدعی هستیم و بهش ایمان داریم، اینا برای خودشون ادعا میکردن، برای خودشون ادعا میکردن. اما دریغ از یک ذره حقیقت. شما که اینقدر مدعی علم الهی هستید، خب یه حدیثی، یه کلامی، یه خطبه‌ای، یه علمی باید در جهان منتشر کرده باشین. امیرالمومنین صلوات الله علیه 4.5 سال حکومت کردن، اونم همش در حال جنگ بودن، اما علم و خطب و سخنان امیرالمومنین شرق و غرب عالم رو پر کرد. یه قسمت کوچیکیش شده نهج البلاغه. خب شما چه کردید؟ صدها سال حکومت کردید بر مردم افریقا، شمال افریقا، در مصر تا تونس و قیروان و مراکش. خب چه کردید شما؟ چه علمی نشر دادید؟ هیچی. حالا آقای قاضی نعمان مصری، ایشون فقیه دربار خلیفه فاطمی بود و معاصر با شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف بود. در مصر ایشون خب کتب زیادی رو نوشته، یعنی در واقع جهالت خلفاء فاطمی را قاضی نعمان مصری این خلأ را پر کرد. برای اینها کتاب فقهی نوشت، کتاب حدیث نوشت. از جمله کتبی که ایشون تألیف کرده کتاب شریف دعائم الاسلام است. بسیار کتاب مهم و کتاب خوبیه و احادیث زیبایی داره. احادیثش رو هم از منابع فقهای امامیه میگرفت، از علماء شیعه اثناعشری میگرفت، چون اونا که حدیث و روایتی نداشتن، جهله محض بودن. اسماعیلیه از اصحاب صاحب حدیث و فقه امام صادق، هیچ کسی اسماعیلی مذهب نشد. عبائد و اجانب و اونا که دور افتاده بودن و جاهل مونده بودن، اینا بر مذهب اسماعیلی باقی موندن و الا اهل فقه و علم و حدیث هیچ کدوم بر مذهب اسماعیلی باقی نموندن، یا موسوی شدن و اثناعشری شدن پیروی موسی بن جعفر، یا واقفی شدن یا فتحیه شدن. هیچ یک از فقهای اصحاب امام صادق اسماعیلی نبود. خب اینا احادیثشون رو از کجا میگرفتن؟ از روایات اثناعشریه، شیعیان اثناعشریه، از اینها روایات امام صادق رو اخذ کرده. جناب قاضی نعمان مصری به نحو مرسل به حذف سند در کتاب دعائم الاسلام ذکر کرده. بعد در ابتدای کتابش میگه آقا من نیاز ندیدم سند اینها رو ذکر کنم. چرا؟ چون امام معصوم خلیفه فاطمی لعنت الله علیه اینجا نشسته، من این کتاب مرسلم رو به ایشون عرضه داشتم، ایشون هم همه کتاب مرسل من رو تایید کرد، دیگه خودش شد سند، دیگه نیازی به ذکر سند نداره، لذا همه اسنادش رو حذف کرده. خیلی خوب. اما مرحوم ابن شهرآشوب در ابتدای مقدمه کتابش مناقب آل ابی طالب در اونجا ایشون رو جزو علمای امامیه و اثناعشریه ذکرش میکند. گویا ابن شهرآشوب معتقد بوده است که قاضی نعمان مصری از باب تقیه در درگاه دربار خلفاء فاطمی به اصطلاح حضور داشته، از باب تقیه بوده حضورش در اونجا و در باطن شیعه اثناعشری بوده. بعد مرحوم محدث نوری هم در خاتمه مستدرک شواهدی بر این مطلب اقامه میکنه، از جمله شواهدش اینه که بسیاری از روایات که در دعائم الاسلام آمده است از امام جواد و امام رضا علیه السلام و امام هادی نقل شده، در حالی که اسماعیلیه اینها رو به امامت قبول ندارن. مثلا نوشته ان ابوالحسن علیه السلام. ابوالحسن کیه؟ خب اسماعیلیه خیال میکنه ابوالحسن مثلا علی ابن الحسین زین العابدینه، در حالی که ابوالحسن که این روایت رو آورده موسی بن جعفره. یا نوشته است فرض بفرمایید ان ابی جعفر علیه السلام. اسماعیلیه خیال میکنن ابی جعفر در اینجا امام باقره، در حالی که قاضی نعمان مصری میدانسته ابی جعفر در اینجا امام جواد علیه السلامه. این روایت از امام جواد در کافی آمده است مثلا. خب لذا مرحوم ابن شهرآشوب معتقد بوده است که ایشون از علمای اثناعشری بوده و قائل به امامت ائمه طاهرین ائمه دوازدهگانه بوده است و از باب تقیه در دربار سلاطین و پادشاهان اسماعیلی مذهب حضور داشته و این تقیه خودش رو در کتابش دعائم الاسلام با نقل روایات از ائمه اثناعشر در واقع برای اهل فن و اهل علم آشکار کرده. خب در دعائم الاسلام للقاضی نعمان المصری عن مولانا الصادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام این روایت چنین آمده است: ان الحلال من البیوع کل ما کان حلالا من المأکول والمشروب و غیر ذلك مما هو قوام للناس و یباح لهم الانتفاع. حلال از بیعها هر چیزی است که حلال باشد از خوراک و نوشیدنی و غیر ذالک، از آن اموری که قوام برای مردم باشد و مباح باشد برای مردم انتفاع ازش. هر چیزی که انتفاعش مباح باشد بیعش هم حلال است. و ما کان محرمن اصله منهیان عنه لم یجز بیعه ولا شراؤه. اون چیزی که اصلش حرام باشد و نهی شده باشد از او جایز نیست بیعش و نه شراعش. این هم روایت سوم انتها موضع الحاجه. روایت چهارم و فی النبوی المشهور، در این روایت نبوی مشهور که در متون و منابع شیعه به نحو مرسل آمده مثل اوائل اللآلی و غیر ذلک، ولی مسندن در سنن دارقطنی از منابع اهل تسنن به صورت مسند آمده که طبق روایت نبی اکرم فرمودن ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خدای متعال وقتی که چیزی را حرام کند ثمن آن را هم حرام می کند. خب این هم چهار روایت که ما از این چهار تا روایت میتونیم یه ضابطه کلی استخراج کنیم برای اینکه ببینیم چه بیعی حرام است چه بیعی مباح و مجاز است. قاعده ای که ما از این چهار تا روایت حالا با غض نظر از صحت انتساب و استنادشون به معصومین علیهم السلام، از مدلول این چهار تا روایت چیزی که استفاده میکنیم اینه که هر چیزی که منفعت حلالی داشته باشد که اون منفعت حلال قوام عقلا باشد، یعنی نزد عقلا مورد توجه باشه، نه یه منفعت ناچیزی که نزد عقلا هیچ ارزشی نداره. مثلا آقا میشه صلیب و گذاشت لای در که در به هم نخوره، باد بیاد از لای در. خب اینم یه منفعت دیگه. اما کسی از صلیب چنین منفعتی را توقع ندارد. این منفعت، این جور منفعت ها به درد نمیخوره. نه، منفعتی که مورد توجه عقلا باشد، مقصود اندل عقلا باشد و حلال باشد، اگر بر چیزی مترتب بود، بیع و شراء و آریه و هبش حلال است. اگر هیچ منفعت محلله مقصوده اندل عقلا مترتب نبود، بیع و شراءش هم حلال نیست. خب هادا اذا عرفت ما تلوناه و جعلته فی بالک متدبرا لمدلولاته فنقول. وقتی که شما دانستی اون چرا که ما تلاوت کردیم بر شما و اون رو در ذهن خودت قرار دادی، متدبرا لمدلولاته، در حالی که تدبر میکنی مدلولات این روایاتی رو که ما ذکر کردیم و ما هم چکیده مدلول روایات رو خدمت شما عرض کردیم، فنقول. حالا جناب شیخ وارد مطالب خودشون میشن. قد جرت عادت و غیر واحد علی تقسیم المکاسب الی محرم و مکروه و مباح. عادت غیر واحدی از فقها جاری شده است بر تقسیم کردن مکاسب به مکاسبی که حرام هستند و مکروه هستند و مباح هستند. مهملین للمستحب والواجب، در حالی که اهمال کرده اند مکاسبی که مستحب و واجب هستند. این دو قسم را ذکر نکردند. بناءً على عدم وجودهما فی المکاسب، چرا این دو قسم را ذکر نکردند؟ لاجل اون که بناء این فقها بر این بوده است که وجود ندارد این دو قسم، بنا گذاشتن بر عدم وجود مستحب و واجب فی المکاسب. در مکاسب ما یه همچین دو قسمی که واجب باشد یا مستحب باشد نداریم، در حالی که جناب شیخ می‌فرماید به اعتقاد ما مکاسب واجب و مستحب هم داریم. ما امکان تمثیل للمستحب مثل زراعت و رعی مما ندب الیه الشرع، با اینکه امکان دارد که ما تمثیل بیاریم برای مکاسب مستحب به مثل کشاورزی و دامداری، چوپانی، از اون چه که ندب الیه الشرع تشویق کرده است به سوی اون شریعت مقدسه، به کشاورزی و زراعت، به دامداری و پرورش حیواناتی که مفید هستند برای زندگی بشر، شریعت مقدسه بسیار ترغیب و تشویق کرده. پس میتونیم بگیم اینا جزء مکاسب مستحبه هستند. ولی الواجب، یعنی ما امکان تمثیل للواجب، میتوانیم مثال بیاریم برای واجب به صناعت الواجبت کفایتن، به اون صناعاتی که واجب کفایی هستند. مثل چی آقا؟ مثل صنعت شمشیرسازی، سلاحسازی، واجب کفاییه. چرا واجب کفاییه؟ چون دفاع از حدود و ثغور مسلمین واجب کفایی است و اون چه که مقدمه واجب کفایی است آن هم واجب کفایی است. و صنعت سلاح برای دفاع از حدود و ثغور مسلمین میشه واجب کفایی، خصوصا اذا تعذر قیام الغیر به، خصوصا زمانی که متعذر باشد قیام دیگران به این واجب کفایی. این واجب کفایی بر اون شخصی که متخصصش هست، این صنعت میشه لازم، میشه واجب عینی. خب حالا اینجا میتونیم بحث کنیم، اینجا که الان فرض کنید ما هیچ صنعتگری که بتواند اسلحه بسازد برای دفاع از حدود و ثغور مسلمین نداریم جز فلان مهندس متخصص، منحصر در اوست، میشه بر او واجب عینی. آیا میتواند اجرت بگیرد بر واجب عینی و صنعتی که بر او واجب عینی شده است یا نه؟ فتعمل، فتعمل جناب شیخ ناظر به اینجاست که وقتی منحصر در کسی شد، شد واجب عینی، اینجا جای بحث آیا اخذ اجرت بر واجب عینی مجاز هست یا نه. حتی میتونیم بحثمون رو گسترش بدیم، حتی در جایی هم که منحصر در این شخص نباشد، واجب کفایی باشد، آیا میتوانیم در قبال واجبات کفایی اجرت اخذ کنیم و کسب و درآمدی حاصل کنیم یا نه. این جای تأمل داره. میایم سراغ قسم مستحب، زراعت و رعی، کشاورزی و دامداری که شما گفتید شریعت مقدسه تشویق کرده. خب ببینیم این تشویق شارع آیا تشویق مولوی است یا تشویق ارشادی. اگر تشویق مولوی باشه استحباب شرعی ثابت میشه، اما اگر تشویق ارشادی باشد یعنی داره ارشاد میکند به اون چه که خود عقلا از مصالح خودشون میفهمند که آقا جان تأمین غذا و ضروریات حیات از هر چیز دیگه‌ای برای بشر لازم‌تره، لذا کسب و درآمد و شغلی که میاد غذای بشر رو تأمین میکنه، ضروریات حیات او رو تأمین میکنه، از همه چی لازم‌تره. به خاطر اینکه از همه چی لازم‌تره شارع اومده ارشاد کرده بندگان را به کشاورزی، به دامداری، نه به این خاطر که یک ثواب مخصوصی از جانب خداوند یا یک محبت ویژه‌ای از جانب خداوند در نفس این دوتا عمل و شغل و درآمد، درآمد حاصلی از اونها وجود داره، چه از باب مولویت شارع امر کرده باشد، امر استحبابی کرده باشد به زراعت و چوپانی و دامداری. نه اینطوری نیست، از باب ارشاد به آنچه مصلحت و عقلایشونه. شارع هم که احد من العقلا اونها رو ارشاد کرده، نه از موضع شارعیتش به ما هو شارع، لذا استحباب شرعی در این صورت ثابت نمیشه یا محل خدشه واقع میشه، محل تأمل و کلامه. لذا جناب شیخ میفهمد فتعمل، هم در استحباب شرعی زراعت و رعی، هم در جواز اخذ و اجرت بر واجبات عینی یا واجبات کفایی که باید در موردش بحث کنیم، که انشاءالله بعدن بحثش در ضمن مسائل مربوط به مکاسب جناب شیخ یک باب مستقلی رو باز میکنه و راجبش مفصل بحث میکند. حالا انشاءالله بحث بعدی این است که وقتی میگیم آقا یک کسبی حرام است، معنای حرمت اکتساب و لوازمش چیست؟ انشاءالله این بحث رو در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد و مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.